بوده سه این نوزده همه تعداد متحمل تعداد
که قرینه در اینجا مقدمات حکمته و یکی از قرائن مقدمات حکمت عدم و نسب القرینه تعالی خلافه در اینجا آم مقدمه. چرا مقدمه؟ چون آم دلالتش بالوضع مقتضیش تمامه و ظهور در همون معنای خودش داره. ثم دلیل مطلق ما که مقدمش میشه در مقام بیان بودن و عدم و نسب القرینه، آم به صورت قرینه هویدا میشه و مطلق رو از اطلاق میندازه. نه اینکه مطلقی که اطلاقش تمام شده از اطلاق میفته، نه، اصلا نمیذاره مقتضی اطلاق شکل بگیره. با این توضیح شیخ سه تا نکته رو نتیجه میگیره. بفرمایید. میشه فعلا حالا جای دیگه این نریم، حالا خود مثال رو تمام بکنیم بعد، چون میخوام خود بحث اول باکسش بسته بشه، پروندهش بسته بشه، بعد بریم تو جاهای دیگه‌اش صحبت کنیم.
اینجا
که من این چه فرقی
که من
اینجا
مطلق
و متحرکات ببینم یا مجاز توضیح دادم. ببین همه توضیح مقدمه من تو بحث لرز و مقدمات حکمت داره این بود که معلوم بشه. ببین ما عنوانی که تو بحث استفاده میکنیم حقیقت و مجاز، حقیقت و مجاز چی توش نوشته شده که سبب شد مقدمه بحث قرار بگیره، مبنای تفکیک قرار بگیره. مبنای تفکیک ما این شده که اگر حقیقت بدانیم یا مجاز. ولی چی تو حقیقت و مجاز هست که این سبب این تفکیک میشه؟ بحث دلالت وضعی. او چیزی که مهمه برای ما اینه، گفتیم این مجاز منظور چه مجازیه؟ مجاز نفس کلمه، نه مجاز در اسناد و مجاز عقلی. بحث الان سر اونه. چی تو این بحث حقیقت و مجاز فعل کلمه است؟ مسئله دلالت وضعی. ما داریم میگیم دلالت وضعی یکه، دلالت تطبیقی یه قرائن که حالا در اینجا قرینمون مقدمات حکمته، یکی از قرائن، یکی از اجزاء مقدمات حکمت عدم و نسب قرینه علا خلاف المطلقه، این دو. پس مطلق دلالتش در اطلاق تو این مرحله به نتیجه میرسه، شیوع اطلاق اینجا، اما شیوع عام اینجا. چون آن قبل شکل گرفته جلوگیری میکنه از انعقاد مقدمات حکمت و قرائن را درست تشکیل بده. لذا آن مقدم این برنامه‌ای چه کسانی؟ دلالت مطلق را در مرحله دلالت تصدیقیه ببینن. اصلا دلالت مطلق تو مرحله وضع نیست. پس مطلق موضوع اللهش چیه؟ هر چی بوده. مثلا موضوع اللهش دستکاری نکردیم. لذا مطلق ما دائما حقیقیه. مطلق تو مرحله دلالت تصدیقی و قرینه است که داره موضوع اللهش داره مراد جدیش تکون میخوره. و الا تو مرحله موضوع الله علما چیه؟ علما چیه؟ العالم چیه؟ مطلق بگی. العالم چیه؟ عالم مرتبط له العلم. موضوعش حل نمیشه. اصلا شیوع در مطلق تو مرحله دلالت موضوع لهش وارد نشده که حالا که بخواد تغییر کنه موضوع لهش از بین بره. اما تو آن نه، دلالتش در مرحله موضوع لذا به خاطر همین مبنا جواب دادیم. گفتیم لذا به خاطر همین مبنا اون ادعی از قدما میگفتن آم بعد از تخصیص مجازه. چرا مجازه؟ چون موضوع اون لهش شیوع توش بود، الان نیست. که بعدش دوباره یه ادعی جواب دادن، گفتن نه اینجا هم بازم تعذر دال و مدلوله، یه توضیحاتی ازار. اما اینا ذهنیت اصل هندسه فکری اینه. لذا شیخ میگه حالا اگر چیزی در مطلق نتیجه بگیم از این توضیح ما، اگر کسی در مطلق شیوع را در موضوع اون لحظه ببینه، اومدان را قبول نداشته
باشه،
یعنی موضوع یعنی مطلق، یعنی مطلق بعد از قید چی بشه؟ مجاز بشه. دیگه این آدم از استدلال ما نمیتونه بهره بگیره. چرا نمیتونه؟ آقا با من باشید، چون چه شیوع عام چه شیوع مطلق هر دو توی رتبه تو رتبه دلالت وضعیه، بذار دیگه نمیتونه از استدلال بهره. او استدلال برای کسی خوب بود که رتبه دلالت مطلق رو بر شیوع از موضوع مطلق برده باشه بیرون، همین که میبره بیرون موضوع مطلق حقیقی میمونه، اما رتبه دلالت بر شیوع کلمه بگو متأخر میشه، دو میشه، او میتونه تبدیش استفاده کنه. اما کسی که موضوع الله رو موضوع الله مطلق رو شیوع میدونه، یعنی بین عام و مطلق در مرحله موضوع الله در هر دو شیوع قائله، که ثمرش ای بشه که عام که مطلق بعد از تقیید مجاز بشه، مجاز بشه قرینه چی؟ قرینه که این شیوع رو در موضوع الله میدونه، یعنی این داره شیوع رو در رتبه یک میبینه، هم برای عام هم برای مطلق. او دیگه از استدلال نمیتونه بهره بگیره. شیخ میگه خب استدلال دیگه ای دارید برای این؟ میگه بله یه استدلال دیگه ای آوردن. او دیگه از این استدلال ما بهره نداره، باید یه استدلال دیگه بیارم. دوباره بگید اصل قصه رو بگید، ما ترجیح بدهیم عام را بر مطلق، یعنی عامو به عمومش نگه داریم مطلق رو غیب بزنیم، یا ترجیح بدهیم مطلق را عام رو از عمومش بندازیم، ترجیح بدهیم عام را که نتیجه مطلق قید بخورد، یا ترجیح بدهیم مطلق را که عام تخصیص بخورد. کدوم انتخاب کنیم؟ این دعوامون بود. اگر کسی شیوع مطلق رو و شیوع عام رو هر دو تو مرحله موضوع اون لحظی تفاوت درست بی درست نکرد، او اصلا نتونست بهره بگیره، اصلا دیگه میخواد. باز اینجا یه عده ای گفتن باز فتوامون هم فتواه، بگید که مطلق باید قید بخوره همونطور که تو بالا رو، اما به یه استدلال دیگه. استدلال دیگه چیه؟ گفتن که آنچه که شایعه تره و آنچه که اغلب و موردنه تقیید المطلق نه تخصیص العام، لذا اندشک به اغلب ملحق میشه مورد. آنچه که شایعه، آقا تعداد تخصیصها بیشتره یا تعداد تقییدها؟ آه تو شرط تو لسان ادله گفتن تعداد تقییدها بیشتره. حالا که اینطوره، پس هر اینجا که دوران ایجاد میشه عام و تخصیص بزنیم یا مطلق رو تقیید بزنیم، میگه مطلق قید بخوره، چون اغلب و موردن قید خوردن مطلقه، محضورش کمتره، این خیلی بیشتر تو شریعت هست. شیخ میگه خب این فیه تعمل، فیه تعمل، حالا فیه تعمل رو دارم میگم، یکم اجازه بدید دیگه مباحثه نشه. فیه تعمل، فیه تعمل رو شیخ چند جور معنا شده، بین اون چند جور دو جورش بهتر از بقیه و با در واقع کار میدانی هم بیشتر سازگاری دارن با خود هر پایش. این دو جوری که گفته شده که توجیه کمتری هم میطلبه اینه، بعضی ها فیه تعملون رو صغروی معنا کردن، گفتن آقا شیخ میخواد دیگه فیه تعملون کی گفته که تقیید بیشتر از تخصیص، لذا در دوران بین تخصیص و تقیید تقیید مقدم کنیم، کی اینو گفته؟ بعضی ها اینطور معنا کردن. بعد گفتن فیه تأمل و کبروی، اصلا فرض کنه تقیید بیشتر باشه. این قاعده تو بلاغت هست که اول رو به شیء یلحقه بالاعمل اغلب، اگر دو طرف داشتیم و این مشکوک بین طرفین بود، ما احتمال بدیم این ملحق به این وره، نگاه میکنیم اغلب کدوم وره ملحقش که به اغلب، اینو داریم. اما این قاعده حجیت شرعیش تو لسان ادله برای ما اثبات نشده. پس یه بعضیا حالا معانی دیگه هم گفته شده اینجا برای این تأمل، بعضیش مستلزم اجماله، بعضیش، اما بهتریناش که دوتاش هم قشنگه، آقا فیه تأمل صغروی هم و کبروی هم. اولا کی گفته که تقیید بیشتره؟ ثانیا حالا اصلا تقییدم بیشتر باشه، کی گفته که این بیشتر بودن تغییر دلیل بشه که مورد مشکوک ملحق به اغلب و بیشتره بشه. کی اینو گفت؟ از کجا معلوم؟ آقا برگردیم استدلال بالا گفتم که شیخ دو سه تا نکته در موردش میگه. ثمره اول اون استدلال در مورد کسانی که شیوع را در مطلق در مرحله موضوع له میبینن جاری نیست، باید دلیل دیگه اقامه کنن، دلیلش رو گفتیم رد کردیم. یه ثمره اینو بخونم یه تیکه بعد بریم ثمره بعدی. و اما علی القول بکون المطلق مجازن، گفتم این مجاز همش مجاز فعل کلمه. اگه کل اطلاعات عام و خاص و مطلق مقیدیاتون بود بعضی اون مجاز در اسنادم این بحث رو براتون پیاده میکردم، یعنی یه بار عبارت شیخ رو با فضای مجاز در اسنادم میخوندم براتون، اما خب خیلی دور میشه و طولانی میشه، خیلی باید توضیح بدید، خودتون این زحمت رو بکشید ببینید با مجاز در اسناد چه شکلی میشه قصه. اما علی القول بکونه مجازن، همین ببینید چه جوری میشه مجاز در اسناد، اول باید بگید چیه، رابطهش با مسئله تعدل دال و مدلول چی میشه، موتنش دلالت تصوری یا تصدیقی، این سه تا نکته رو که گفتید بعد میشه بحث رو مجاز در اسناد پیاده کرد. در موضوع اون لهش باشه همون مجاز فعل کلمه، یعنی فی غیر ماوضعه علیه استعمال بشه، مطلق بعد از غیر فی غیر ماوضعه علیه، تو موضوع اون لهش شیوع بود الان غیر خورده. فل معروف فی وجه تقدیم تقیید، آنچه که معروف است از این که ما بخواهیم تقیید را باز مقدم بر مقابلش بگو آقا تخصیص بکنیم، دعوای اصل قصه دوران بین تخصیص العام و تقیید مطلق، ما مطلق تقیید بزنیم یا عام تخصیص بزنیم، میگه اونایی که خواستن باز اینجا هم دوباره علا این مسلک هم فتوا بدن به تقیید، گفتن فالمعروف کونه کون تقییده اغلب من التخصیص. حالا که این دور شد مورد مشکوک ملحق بشه به اغلب. شیخ و فیه تعمل و فیه تعمل محرز نیست برای ما. حالا فیه تعمل گفتم دو جورش خوبه، دو جورشو میشه، شیخ نگفته تو عبارت دیگه چی، اما یعنی از جیب خودمون داریم میگیم حسه، اما دوتاش با مبانی شیخ درسته، چون وقتی کسی مثلا استصحاب شیخ خونده باشه دید که شیخ قاعده یلحقه بالعم الاغلب رو قبول نداشت، قواعد باب تعارض الاحوال قبول نداشت، پس اشکال کبری میتونه بگیره، بگه آقا اصلا فرض کن تقلید اغلبه، اغلب بودنش دلیل بر فرجیت اغلبیه. صغرویش هم خب معلومه که آقا محرز نیست، این واقعیه، یعنی کی گفته که تقلید ها بیشتر از عموم ها. نه خب بریم ثمره بعدی، بریم ثمره بعدی این بحث. آقا ثمره بعدی مقدمه میخواد. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه یادتون باشه پایان بحث عام و پایان بحث مطلق دو تا بحث میخوندید، یعنی اصلاح کنم، پایان تعریف عام، یعنی وقتی از مقام بحث فی تعریف العام فی تعریف المطلق میگذشتید، تو گام بعدی دو تا ایستگاه رو باید تعریف میکردید، تو همه کتابای اصولی هم هست، هم تو باب عام هست هم تو باب مطلق، اون دو تا گام چی هست؟ وقتی عام معنا میکردن تعریف عام میگفتن، تعریف مطلق میگفتن، بعد میومدن وارد گام دوم میشدن، تقسیم اینها به شمولی و بدلی و مجموعی این رو بررسی میکردن، تقسیمات سگانه. بعد از این وارد بحث بعدی میشدن، الفاظ بود، الفاظ عموم، الفاظ مطلق، این دو تا کار رو انجام میدادن. همه به الفاظ که میرسیدن میگفتن دیگه نیازی به بحث از الفاظ نیست، اما حالا دستگرمیه، از باب تطبیق، از باب تمرین بحث میکنیم. خب این دو تا بحث برای چی طرح میشدن؟ دقت بفرمایید، محققین از اصولیین گفتن آقا ما اینطوری هم نیست که فقط برای تمرین اینا رو داریم میگیم، اینا رو داریم بحث میکنیم، چون بالاخره من بابا عام میگم، بابا مطلق میگم، اینا بابای الفاظ منن، که چه ثمره‌ای برام داشته باشه که رو زمین دلیل و لفظ قرار گرفتم بدونم این لفظ عامه، مطلق دلالتش، شمولیت مجموعیه یا بدلیه. یادتونم هست که شمولی چی بود؟ شمولی چه جور بود آقا؟ همه را شامل بشود علا نحوی که کل فردن فردن یه امتصال جداه. این شو شمولی که اکرم العلماء زید و عمرو و بکر و خالد و تفن نقی عالم هم هر کدوم اکرام کردی صاحب چه بردی؟ یه امتصال انجام دادی. اما اگه مجموعی باشه، مثلا اکرم مجموع همه یه زید و عمرو و بکر علماء را، همه با هم یه امتصاله، یکیش که امتصال نکنی میره رو هوا امتصاله. پس همه را شامل می شود اما علا نحوی. لذا هم به اینا می گفتیم تقسیمات سگانه عام یا مطلق، هر سه شیوع توشونه، اما شیوع تو شمولی علا نحوی که کل فردن یه امتصال، شیوع در مجموعی علا نحوی که همه با هم رو هم یه امتصال. در بدلی یادتون آقای مزفق و اصلا بعضی گفتن بدلی عمومیت و شیوع نداره، نمیذاریم بیرون. بعد جواب داد گفت نه، شیوعش از چه بابه؟ دلیل لفظش همه را شامل میشود علا نحوی که حتی یه امتصال خاطر هر کدوم خواستی بگیر. لذا همیشه پشت سر بدلی، چه عموم بدلی چه اطلاق بدلی، یه چیزی میومد تو اصول تخییر عقلی. گفت اکرم ای عالمه، اکرم ای عالمه، یعنی چی؟ مخیر. زید رو اکرام کن، عمرو رو اکرام کن، بکر رو اکرام کن، عالمن دیگه. همین که عالمن دیگه یعنی شیوع داره، به نظر بود شیوع بدلیه، حالا یا عموم یا اطلاق. اما بدلیتش به چه معناست؟ تخییر عقلی، هر کدوم خواستی یه اکرامش دارده نخواستی. لذا ستا رو میگفتیم تقسیمات عام یا تقسیمات مطلق. خب حالا دیگه بالاخره تقسیمات عامه تقسیمات مطلق گفتیم هر دوش این سه تا قسمو داره. گفتیم خب چرا سه تا قسمو داره؟ گفتیم تابع لفظی. تو که تعریف عام بده من دادی، با مبنا بگو تعریف عام چی بود؟ شیوع وضعی. مطلق بهم دادی، تعریف مطلق چی بود آقا؟ شیوع به رتبه ثانی، مقدمات حکمت، دلالت، دلالت تصدیقی. حالا دعوا رو لفظه، این لفظی که ظهور در شیوع استغراقی داره، من کلمه عموم هست کردم میگم شیوع، شیوع در استغراقی داره یا شیوع در مجموعی یا بدلی، ها این لفظ ظهورش از باب دلالت وضعی است یا از باب دلالت تصدیقی مقدمات حکمت. اگر شما اومدید گفتید که آقا دقت کنید، گفتید که آقا آ و بی اینا شیوع استقراقی میدن به ما، سی و دی شیوع مجموعی میدن به ما، ای و اف شیوع بدلی به ما میدن. حالا بیا معلوم کن، اگه گفتی آس وضعیه، بی تصدیقی مقدمات حکمته، یعنی بی اطلاقیه، ای یکی از باب عمومه، بعد اون موقع شما حق داری بگی من یه قسم عام شمولی استقرامی دارم، یه قسم مطلق استقرامی به شمولی. اما اگر آقا نظرت رسید به این که آ و بی هر دو دلالتشون وضعیه، عملا دیگه تو عالم الفاظ لفظی که شیوع اطلاقی استقرار نداریم، یه قسم از مطلق پوچ میشه. اومدیم روی سی و دی، معلوم کن این لفظ رو برای معلوم کن
استقرار چرا نداریم؟
بستگی داره، مقاطب داره الفاظ تحلیل میکنیم. مثلا لحظه چی بود؟ حالا مثال اول نذارم، خب کلیشو بگم بعد مثال پیاده کنیم. لفظی دارم آ، لفظی دارم بی. اگه شما گفتی لفظ آ دلالتش بر شیوع استقراقی به وضعه، پس معلوم میشه من عام استقراقی، چون مبنامو تو عام مطلق معلوم کردم. اگر گفتم که بی دلالتش بر استقراق از باب مقدمات حکمته، بعد اون موقع مطلق استقراقی هم داره. اما اگه گفتی بی هم دلالتش به وضعه و هرچی گشتم لفظی که دلالت به مقدمات حکمت بر استقراق پیدا نکردم، یه قسمت مطلق کور میشه. حالا میام سراغ مجموعی، دوباره تو مجموعی باید بررسی کنم. میام تو بدلی، دوباره باید بررسی کنم تک به تک موارد رو. این یه نوع نگاه استدلاله. لذا تو نگاه این آقایون باب الفاظ مطلق و الفاظ عموم باب اضافی و استطرادی نیست، مهمه. اصلا برادرن این دو تا باب، باهم تقسیمات سگانه با الفاظ اینا برادرن، باید تعیین مبنا کنید توشون. یه نگاه دیگه هم، یه سبک استدلال دیگه هم این وسط داریم. مثلا میبینید، خواهیم دید، فلانی اومد گفت که آقا همه ی الفاظی که دلالت بر شیوع بدنی داره از با مقدمات حکمته، قاعده درست کرد برام، گفت هیچ لفظی ندارن کلی، اصلا بدلیت با وضع سازگاری. هر کسی اومد یه استدلال درست کرد، علا مذهبه ای، نمیخوام بگم درست یا غلط، علا مذهبه ای اگه این کار کرد عملا به صورت کلی بدلیت و از دست باب عموم خارج کرده. تا بالاخره ما باید تعیین مبنا کنیم. پس ممکنه عموم استقراقی داشته باشیم، عموم بدل مطلق اطلاق استقراقی هم داشته باشیم، ممکنه عموم بدلی نداشته باشیم اما اطلاق بدلی، ممکنه همشون هر سهشون سه قسمو داشته باشن. شیخ میگه آقا کسی نره توی اقسام گیج بشه ها. کی گفته عامه گفته این لفظ عموم استقراقی داره، عموم استقراقی داره، بعد اومده جلوتر گفته این عمومش از باب مقدمات حکمته، تو الفاظ عمومه، الفاظ عمومه که میشمارده 6 تا لفظ بوده، این لفظ تو باب عموم استقراقی آوردن، اما وقتی اومد نظر خودشه بگه گفت این از باب مقدمات حکمته. یعنی چه از باب مقدمات حکمته؟ این لفظ مطلقه. خب وقتی مطلق شد ثمره عملیش برای ما، این همه روزه ما ثمره عملیش چیه؟ شما باید اول مبناتو تو الفاظ معلوم کنی، هر لفظی از نوع اطلاقه یا از نوع عمومه، که موقعی که این لفظ با دلیل دومی دوران پیدا کرد گفتیم حالا تخصیص بزنیم یا تغییر. اگر طرفین نزاع ما دو تا دلیلی که جلوی چشم ما دو تا دلیل، یکی از نوع عموم بود و یکی از نوع اطلاق بود و مبنا اون هم تو عموم و اطلاق، همین مسئله وضع و عموم مقدمه. اگر آقا حالا ممکنه اینی که عام ماه استقراقی باشه، اینی که اطلاق ماه بدلی باشه، دیگه ما دیگه کاری به استقراقی یا بدلی بودنشون نداریم. ما میگیم یه عامه این مطلقه دیگه، یعنی این بالوضع او بالقرینه. ممکنه الفاظی که توی دو تا دلیل ما قرار بگیرن، ممکنه الفاظی که توی دو تا دلیل ما قرار بگیرن عامش بدلی باشه، برعکس مطلقش استقراقی باشه. کسی با اصول معمولی حرف بزنه میگه استقراق زورش از بدلیت بیشتره، اما اگه با ملاک ما حرکت کنه ما کاری به استقراقیت و بدلیت و اینا نداریم. مهم برای ما اینه که کدومی که تو چه مرحله ای دلالتش داره شکل میگیره. این هم نکته سوم. پس سه تا نکته از بحث قبلی گرفتیم. نکته اول، اگر کسی مطلق را مجاز بداند، یعنی مطلق را اوورد تو رتبه دلالت وضعیه، دیگه حق این که بگه تقیید مقدمه رو نداره. دلیلی هم که باید بیاره گفت باطل بود. مقدمه دوم، مهم برای ما اینه که تعیین کنیم کدوم الفاظ مطلقاً کدوم الفاظ عاماً یعنی که اصلا کلمه عموم و اطلاق و شمول و بدل اینا رو حذف کن، مهم برای ما اینه که دلالت کدوم لفظ بر شیوع از نوع دلالت رتبه یک، کدوم لفظ دلالتش بر شیوع از نوع دلالت رتبه دو، این برای ما مهمه. حالا میخوان تو باب الفاظ مطلق بنویسنش، میخوان تو باب الفاظ عموم بنویسنش. نکته سوم، مهم نیست برای ما کدوم شمولیه کدوم بدلیه کدوم مجموعیه، مهم برای ما اینه که کدوم وضعیه کدوم تصدیقه رتبه دومه، تقسیماتش هم نباید شما رو منحرف کنه. لذا و آخرین نتیجهش، اگر کسی مبناش این شد که مثلا همه بدلی ها از باب مقدمات حکمت هست، دیگه هر جا عموم بدلی دید بالاش می‌نویسه مطلق. اگه کسی مبناش این شد که همه استقراقی ها از باب وضع هست، هر جا عموم استقراقی دید بالاش می‌نویسه عام. اگرم کسی نه تفکیک کرد، خب باید مبنای تفکیکش رو بررسی کنیم. بخونیم عبارت رو. باید اول رو الفاظ بحث کنیم، باید اول رو الفاظ بحث کنیم. مثلا اگر ما فرض کنیم که العالم، العالم با من هستید؟ اکرم العالم، بعد گفت العالم شمول میده، گفت العالم شمول میده، اما شمولش از باب مقدمات حکمته، بعد اون موقع این اطلاق شمولی داره، میشه مطلق. جانم؟ باید معلومش کنیم دیگه، از تو الفاظی که داریم بحث میکنیم، مثلا الفاظ مصطلح در باب عموم و اطلاق و اینا چی هن، الفاظی که تو دوتا باب بحث میشه، جمع محلا بلا، مفرد محلا بلا، نکره در سیاق نفی، کل و دائما و ایوب و مجموع و اینا، اینا باید معلوم کنیم. مثلا کسی که کل دلالتش بلوضعه، العلماء بلوضعه، اما مفرد محلا بلا بالاطلاق به مقدمات حکمت. بعد اون موقع ای آدم هم عموم شمولی داره هم اطلاق شمولی داره. برای عموم شمولی دو تا لفظ الان گفت، یکی کل یکی العلماء. برای اطلاق شمولی یه لفظ گفت العالم. اما اگر کسی گفت نه آقا العلماء و العالم دو تاش از یه بابه، دو تاش از باب مقدمات حکمت، بعد اون موقع فقط برای عموم شمولی کل داره، برای اطلاق شمولی دو تا لفظ داره. ثمره عملی این حرفا کجا بیاده میشه؟ وقتی دو تا دلیل با هم معارض شدن، نگاه میکنیم ببینیم تو کدومش کل اومده، تو کدومش الف لامه اومده، یا مفرد محلا بلامه اومده. اونی که مفرد محلا بلامه بهش میگیم مطلق، اینی که کل اومده بهش میگیم بلوز. بعد میگیم مبنامون تو عام و مطلق چیه؟ دوباره این دفعه باید مبنا بگی. اگه مبنامون همون مبنای اول بود که آم بلوز از تو مطلق به مقدمات، موقع تقیید رو ما ترجیح میدیم. از مجموع ای چند تا قاعده ثمره عملی فقیه در مقام استنباط در میاد. گفت آه حالا یه حرفایی که زدیم اینا همش باب الفاظ بودا، پس کسی نگه باب الفاظ ثمره ای ببین تو استنباط دخالت میکنن اینا. باید بحث کنیم، اختلافیه، اختلافی. یک کسی مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی اعتقاد داره اطلاق تقسیم به شمولی و بدلی و مجموعی نداره کلا. برای استقراق مثال بزنید. نه نه، مثلا ما برای مجموعی خدمت شما عارضم، مثلا برای مجموعی معمولا تو اصول از چی استفاده میکنیم؟ از کلمه مجموع استفاده میکنیم. خب میگیم مثلا عام مجموعی مثل چی؟ میگیم مثل اینکه مثلا از حالا آخه جمعی ان تابعه، وقتی تابع میارمش گیر میکنیم، موقع دال اول تمام میکنه. مثلا بگیم که بستگی داره مبنامون، مثلا بگیم همین اکرم العلماء جمعی ان، بعد بگیم اینجا دلالت ما به خاطر کلمه العلماء نیست، به خاطر کلمه جمعی انه. لذا نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که وقتی میگیم اکرم العلماء جمعی، اگر جمعی انو نمیگفتیم لکل فردن فردن امتصالون خواست،
اما چون جمیعاً رو گفتیم همش با هم یه امتصال. پس اینجا دلیل اصلی ما بر عام مجموعی کلمه جمیعاً یا اکرم مجموع العلماء، کلمه مجموعه. خب حالا که اینو گفتیم، بعدیم حالا دلالتشو بگو. اگه گفتی جمیعاً دلالتش بالوضعه، بعد میگیم اینجا عام مجموعیه. اگه گفتیم نه اینجا خود جمیعاً فقط دلالت نمیکنه، به تعدد دال و مدل العلماء اومده، جمیعاً هم اومده، مولا قید دیگه ای نزده، اینه فهمیدی، بعد میشه مطلق. حالا رو خدمت شما عارضم بدلی مثال بزن. آقا اکرم ایه عالمه، اگه کسی گفت ایه عالمه ظهور داره در بدلیت، از کجا فهمیدی؟ میگه ببین الان اکرم ایه عالمه جوره هر آدمی بذاری، میگه یعنی یه نفر اکرام کن. اصلا شیوعی تو امتصال از ما، پس بدلیت میگیم خب قبول، این بدلی. پس اول بدلیت رو اثبات کرد، حالا عامه یا مطلق؟ میگه این بالوضع ایو وضعه، میگیم پس عامه. اما اکرم عالمن نکره، اکرم عالمن چی آقا؟ میگه عالمن، من قبول دارم بدلی ظهور در بدلیت داره، اما بدلیتش تنویر تنکیر وضع برای بدلیت، بدلیت داره از قرائن سیاقیه در میاد، مولا در مقام بیان بود و تنوین تنکیر استخدام کرد در مقام مدخول امر، ازش ما فرد واحد میفهمیم، میبردش تو مقدمات و قرائن. وقتی رفت تو قرائن میگیم این میشه به مقدمات حکمت. پس باید اول برگردیم تو بابا عام مخاص، انها چند تا مقدمه رو باید معلوم کنیم. یک، فرق عام و مطلق که جلسه قبل من مبناشو گفتم، عبارت چون نشونتون دادم. دو، تقسیمات سگانه. سه، الفاظ اینها چیه. آقا ممکنه بعد از اینها پوچ بشه، حالا یا پوچ بشه با استدلال کلی، مثلا کسی بگه آقا اصلا ما ما تو عالم اوضاع وضع برای بدلیت نداریم، حتی ایام با مقدمات حکمته، ممکنه کسی اینو بگه. باید برای اقسام مصداق هم داشته باشیم، مصداقاش هم باید معلوم باشه که بعدن اون موقع بیا تو باب تعادل تراجی. اگه دو تا دلیل داشتیم و در یکی عام استخدام شد و در یکی مطلق، مبناتون چیه؟ شیخ میگه دیگه طبق مبنای من نوکر استقراقیت و بدلیت و مجموعیت نیستم، من نوکر یه حد وسط هم، یه عامه یا مطلقه، که تازه خود این یه مدرسه است تو این بحث تعارض بین عام و مطلق. یه عده دیگه با همین توضیحاتی که گفتم از جای دیگه اومدنه، گفتن شمول همیشه اقوالی از بدلیته، لذا نگاه کن شمول اگر دورانت بین شمول و بدل بود همیشه شموله، بدل و مقید کو بره. چرا؟ شمول اقوالی از بدل. حالا شمول و مجموع و بدل بیاید مقایسه کنیم بین این سه تا، مثلا یه مدل دیگه است به بحث باید بدید، یه شکل دیگه با ورود تو بحثه. شیخ فعلا از قصه فرق بین عام و مطلق وارد بحث شده، اینم بخونیم. نه، اذا استفید العموم و شمولی. آقا مراد از اینجا این کلمه عموم یعنی شیوع ها دیگه. اذا استفید العموم و شمولی من دلیل الحکمه، دیگه عموم نیست، این در واقع شیوع شمولی من دلیل الحکمه. اینجا نتیجه بگیر آقا کانت الافادت و غیر مستندت الالوز رز. آقای رز بر همه دعوا سر وضع و برا تصدیقی نه سر بیان و عدم بیان. دیروز آقا من اعتراض کرد، گفت آقا چرا اینقدر بحث وضع و نمیدونم مقدمات حکمت اووردی؟ چه گفته بیان و عدم بیان. گفتم خودت بگو بیان و عدم بیان یعنی چی؟ تعلیق و تنجیز به چی برمیگرده؟ پله پله رفتیم رسیدیم به بعد، گفتم حالا میرسیم انشاءالله تو عبارت شیخ داره. پس دوباره از استفیده العموم و شمولی، دیگه کسی ملا لغتی نشه به شیخ بگه آقا چون مقدمات حکمت پچرا گفتی عموم بگو اطلاق، و عموم به معنای شیوعه. خیلی تو کتاب های اصول هم که عمل اصول فقه میخونی تو باب اطلاق هم که عمومه به مقدمات حکمت، عمومه به بعد، منظور از عموم اینجا شیوعه، یعنی مقسم عام و مطلق، هر دو شیوع میدهند اما شیوع اما به مقدمات الحکمه و اما بالوعد. دیگه مولا عبارت نشید اینجا دیگه برای شیخ اگه حرفا نزنیم ما. من دلیل الحکمه کانت الافادتو غیر مستندت الالوضع. این برای چیه؟ مبادا کسی بگه چون شمول شمول اقوای از بقیه است. ما نوکر شمول و بقیه نیستیم، نوکر وضع و دلالت تصدیقیه رتبه ثانی که مذهب السلطان فی العموم البدری. سلطان العلماء اعتقادش اینه که هر جا عموم بدری داریم از باب مقدمات حکمته. یعنی ایشون باب بدلیتی برای وضع ندارد. ما باید مقدمات رو با هم ضرب کنیم جانم؟ تفاوت
میشه
کجا؟
دیگه عام مقدم نمیکنه
با مبنای کی؟ با مبنای شیخ. هر جای آدوران بین عام و مطلق باشه عام مقدمه.
حتی اینجا.
حتی اینجا. حتی این مثال. هر مثالی. نه. خب میگه مبنای شیخ هست. داری میگید مبنا. شیخ میگه ازستوفیده. با مبنا دیگرانه اینا. اگه مبنای کسی ای بود که عموم شمولی ها همه از مقدمات حکمت هست. یعنی هیچ وقت عموم شمولی وضعی نداره ها. ثمره شو بگو شما. پس یه جای عموم شمولی دید نگه چون شمولی اقوای از بدلی شمولی مقدمه، اشاره به مبانی دیگه نگی ها اینو. اصلا من نوکر شمولی و بدلی نیستم، نوکر وضع و دلالت تصدیقیه. حالا سوا اون به این که اونی که بالوضع شمولی باشه، اونی که بالوضع بدلی باشه، اونی که به مقدمات حکمت شمولی باشه، اونی که به مقدمات حکمت بدلی باشه. حالا البته من جلوی مبنای شما رو نمیگیرم، ممکنه شما بگی آقا من سقرویان برای بعضی از اقسام وضعش پوچه، یعنی ما لفظی که داله بالوضع باشه نداریم، بعضی از اقسام حکمتش پوچه، اشکالی نداره. اما ملاک بحث من از اول چی شد؟ وضع و مقدمات حکمت شد. این مدرسه فکری شیخه، خیلی منظمه، حد وسط رو معلوم کرده، گفته با این حد وسط برو تا آخر دیگه، وسط کار فیلت یاد هندستون نکنه بگی شمولی اقوای از مجموعی، مجموعی اقوای از بدلی. من از اقواییت ها دیگه سر یه اقواییت ها اقواییت های استحسانیه، ظهوری و ملاکی و حجیتی نیستن اینا. حجت من سر دلالت مقدم و دلالت مؤخره. حالا مبنا مقابلش بگید، مبنا مقابل شما تو هم علمگز خونید، هم تو اصول فقه، هم تو کفایه میخونید. خود ای عبارت از قرائن اون کسانیه که خدمت شما عرض کنند قائلن به این که شیخ اصالت و ظهور خوب نفهمیده. این عبارت باز از شواهد او آقایونه، میگن آقای شیخ ما نوکر ظهوریم، تو از زاویه دید ظهور به قصه نگاه کن، لا فرقه با چی داره ظهور با میگیره. لعل ظهور یکی اقوای از دیگری باشه، لعل بالعکس بشه یه جای دیگه. ما نوکره اصول فقه چی برات گفت یادت بیاد؟ گفت اصلا ممکنه یه جایی اصلا موضوع اون لیلت یه نشناسیم، اما بدونیم مراد جدی متکلم چیه، دلتا به اراده. ما نوکر ظهوری. آقا فلان لفظ برای چی بحث شده نمیدونم، اما الان من مراد جدی معلومه. آقا این متکلم چی میخواسته بگه معلومه. اینا عدل و دلیل، ما اصلا کاری به وضع نداریم، لذا اصلا این حرفا رو ما نمیفهمیم. این میشه نقطه مقابل. اجانب شیخ جواب داریم، اما تو عبارت نیست جواب. جواب برمیگرده به بحث حجیت ظهوری که از خط اوزن خوندید از شعر تو دعوای با میرزای قومی. خب ولش کنید، بریم یه ثمره دیگه از بحث نتیجه بگیریم، ثمره آخر از همین بحثی که داشتیم. آقا یه مثال من میزنم، مثال من دقت کنید، مثال من دقت کنید آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتق رقبه، اعتق رقبه، اعتق رقبه. این با حرفای گذشته اطلاق بدلی به ما میده، اعتق رقبتن مطلق. حالا دلیل دوم اومد، اعتق رقبتن مؤمنتن. بله آقا اصلا اینجا دوران بین عام و مطلقی وجود نداره، هم اعتق رقبه هم اعتق رقبتن مؤمنه هر دو تا اطلاقی هست. یعنی اعتق رقبتا مؤمنه مطلق است، تمام الموضوع للحکمش رقبه مؤمنه، اعتق رقبه مطلقه اما تمام الموضوعش رقبه. بعد نسبت بین این دو تا بسنجیم، اطلاق یکی کوچکتر از اطلاق دیگریه، پس دوران بین المطلقینه، ربطی اصلا به آبابا عام و مطلق نداره. شیخ میگه میدونم، اما منات بحث ما اینجا رو میگیره. از چه باب؟ حالا ابوابش رو توضیح بدیم تا منات هم توضیح بدیم. اینجا اگه تو بخوای هنوز اطلاق اعتق رقبه یعنی عامتره را شایعتره را سر جا خودش نگهداری، باید اعتق رقبتا مؤمنه از وجوب بیفته. این همون بابیه بود تو اصول خوندید، حمل المطلق علی المقید او حمل المقید علی افضلیت المرتبه، استحباب آکد، استحباب عشد، ثواب بیشتر. اعتق رقبه رو به اطلاق هی نگه داریم، یا اعتق رقبتا مؤمنه اعتق رو که وجوب میداد حمله بر استحباب کنیم. دوران بین مطلق، مطلق را به اطلاق هی نگه داریم که این بشه استحباب، یا مطلق را قید بزنیم. پس ما دورانمون بین دو چیزه.
اگر گفتیم شرافت اطلاق لازمش چیه؟ هم استحبابی بشه. اگر گفتیم شرافت امر استحباب، امر وجوبی هم نباید بره تو استحباب، لازمش چیه؟ تقیید اعتق رقبه، اعتق رقبه، اعتق رقبتا مؤمنه. یا بگو این مستحبه، اینم مطلق، یا یه فرض دیگه بگو این مقید بشود امر از طرف خودش وجوبش باقی برامنه. چی میگید آقا؟
شیخ میگه باز قاعده بدید، کدوم یکی اینا بلوضعه، کدوم یکی از اینا به مقدمات حکمت. اگر مبنای شما مثل مبنای خودما بود که امر را وضع للوجوب میدانستی، امری که وضع برای وجوب شده تو شکل و قرینتن بر این که از مطلق اطلاقش اراده نشده، همون قصه بالا دوباره میاد پایین. شما قرینت دیگه، این میشه تمجیزی، مطلقه مبتنی بر عدم نصب قرینه بود، تعلیقی بود، مرد. جانم؟ کدوم؟ او سر جا خودش میمونه دیگه، امر وجوبی شد سر جا خودش نگه داشتیم.
نه همه چیه بگه شرکه
اینکه استفاده یه وجوبیه، حالا وجوبی مونه دیگه. اگر مبنامون این شد که امر وضع برای وجوب شده، میگیم اعتق رقبه وجوبیه چون وضع للوجوب شده، و وضع للوجوب قرینه چون درات وضعی داره بر این که دیگه اعتق رقبه اطلاقش باقی نمونده. بخونه بارد بسم الله الرحمن الرحیم و من ما ذکرنا با ملاک بحث ما، ملاک بحثمون چی بود؟ وضعی. آقای رنج وزید همه دعوا سر وضع و مقدمات حکمت آقا تصوری تصدیقی، همه دعوا سر اونه. و من ما ذکرنا با اون ملاکی که بالا گفتیم که وضع رتبش یکه، مقدمات حکمت و دلالت تصدیقی رتبش دوه، یظهر حال و تقیید مع سائر المجاز. هر جا دعوا برسه به وضع و بخواد معنا مجازی بشه، معنا رو حقیقی و تو موضوع اونلای خودش نگه میداریم، مطلق رو قید میزنیم. هیچ لفظی رو به خاطر احترام اطلاق مجازی نکن. امر اعتق رقبتا مؤمنه رو به خاطر احترام اطلاق از وجوب خارج نکن. البته علا مذهب کسی که اعتق را وضع للوجوب میداند. اما الان مبنامون این شد که اصلا وضع للوجوب نیست، مثلا مثال بحث ما. حالا من یه مثال مجاز زدم. اعتق اگر گفتیم مبنامون که وضع علل وجوب شده، اگر بخوایم اعتق رو ببریم تو استحباب میشه مجازی. حالا اعتق رو ببریم تو استحباب یعنی مجازیش کنیم، اما اعتق رقبتن اطلاقش باقی بمونه، یا اعتق رو تو موضوع علل یعنی وجوب نگه داریم و قید اعتق رقبه کنیم. شیخ میگه آقا هیچ جایی معنای حقیقی به خاطر احترام اطلاق مجازی نمیشه. چرا؟ ملاکش همون ملاک بالا ما ذکرنا، ذکرنامون چی بود؟ وضع رتبتا مقدمه بر دلالت تصدیقیه و مقدمات حکمت و قرائنه. حالا من چرا این تعبیر قرائن میگم دلالت مقدمات حکمت، هی تلو تلو میکنم بین این دو تا لفظ، چون همه قرائنمون مقدمات حکمت نیستن. باز اینو کجا خوندید اصول فقه؟ نه اون سه تا یا چهار تا یا پنج تا که اسمش مقدمات حکمته، پکش ببن مقدمات حکمت تازه یکی از قرائن ما، احد القرائن. همون ذیل مطلق مقید اینه گفته، همون صفحه اول دوم، بس اینجا اول دوم چون چاپاش معلوم نیست، اما اول مطلق مقید اینو گفت. لذا من اعم داشتم میگفتم و صل علی محمد و آل
محمد.
والا نمیدونم، والا منم با من نمیدونم،
من
الان به همی الان بکنش
اول دارم.